آقای اصغر رنج بر از براز جان هم گفتن خانم جلال بودی سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام تسلیت باد. خیلی متشکرم. بله، الهی که در کنار این تسلیت گفتن ها که آداب این روزهاست و ادب علوی، بتونیم زندگی بزرگان دینمون مثل مولا علی علیه السلام رو میلیمتری مطالعه بکنیم. یعنی یکی از آداب و ادب سوگواری در کنار روزدار بودن، احیا گرفتن، تسلیت گفتن که بسیار عالی، نزوراتی که همه شما انجام دادین در این روزها و شبها که انشالله قبول باشه و مرضی درگاه حق، یه مقدار مطالعه کنیم زندگی این بزرگان دین رو که نقشه راه رو به ما دادن. و این ماه هم ماه خودسازیه، ماه نوسازیه، ماه پوست اندازی برای ادامه یک سال بی نظیر انشالله. متشکرم. چشم، بازم پیامکاتون رو میخونیم. آقای مسعود قادری هم گفتن خدا رو شکر هیچ و هیچ قضاوتی نکردم، خودم رو درگیریش دعوایی نکردم. آفرین به شما. حالا وقتی میگیم قضاوت، مقصود درگیر دعوا شدن نیست، شاید حالا البته پیامد خیلی از قضاوت ها این موضوع باشه، اما نمیدونم، اگر که واقعا هیچ وقت تو زندگیتون این قضاوت رو نداشتید، زهی سعادت. خب داریم در مورد قضاوت صحبت میکنیم. تا حالا قضاوت کردید؟ قضاوتتون منصفانه بوده، نبوده؟ چرا این کار رو انجام دادید؟ نتیجهش چی شده؟ حالا هرچی میخواهد دل تنگت بگو دوست عزیز سبایی، از طریق سامان پیامک 30000 1055 و شماره تلفن 2265 3043. این بخش رو بشنویم، بفرمید.
تا زمانی که عدالت علی برپاست، سر خاری واهمه نکن. عدالت تنها اصلی است که به طبع آدمی تلخ است.
یا علی تو مهر مطلق بوده ای، با تو حق بود و تو با حق بوده ای. یا بهاری دیگر
است. علی غربالی دارد که از سوراخش فقط مال حرام رد می شود، اموال شبهه‌دار در آن می ریزد، الک می کند، هرچه در غربال بماند به صاحب مال می دهد.
غربال اعجاز امامت اوست؟ ما عدالت به میزان شنیده بودیم، نه به غربال. این مرد را عدالتش سرنگون می کند.
علی جان جهان، بگوشا راز نهان، مرا از این ظلمات برهان. به دلم کرده اثر علی و نیایش و خون و سهر.
یک از روزهای ماه رمضان، روز 13 رمضان است. برای مردم خطبه و خطابه میخوند. در وسط خطبه و خطابه حرفشو برید، چشمش افتاد به امام حسن، حرفشو برید، صدا زد: عزیزم حسن، از این ماه چند روز گذشته است؟ این سوال عجیبی است. علی خودش بهتر از همه میدوند که چند روز گذشته است. چطور از این بچه میپرسم؟ از این جوان جنی میپرسم؟ هم که از پدر جان 13 روز. فوراً رو کرد امام حسین: حسینم، از این ماه چند روز باقی مونده است؟ خیلی واضح، 13 روز گذشته است، 17 روز باقی مونده است. پدر جان 17 روز باقی مونده است. دستی به محاسن کشید، فرمود: بسیار نزدیک است، این محاسن با خون این سر خذاب بشه.
بر چرخ حقیقت آفتاب است، ولی مفتاح کلید فتح باب است، ولی در گوش خرد در خوشاب است، ولی فرمود نبی که بوتراب است، ولی
قبول باشه اطاعت و عبادات شما الهی که سر سفره‌های افطاریتون انقدر شلوغ باشه از عزیزانتون که در همراهی و همدلی و برکت بیشتر بتونید افطارتون رو باز بکنین، در کنار هم باشید. خدا رو شکر به برکت این روزها و شبهای عزیز همیشه در اتاق فرمان رادیو سبا هم حضور همکاران قوت قلبه. خب در مورد عدل داریم صحبت میکنیم، موضوعی که حالا یه سابقه طولانی و ممتد داره در افواه عمومی، در زبانها، و حالا اینکه خوبه این بده، اینها جهانبینی ما آدم هاست. در صورت که اگر به این باور و آگاهی برسیم که همه چیز به جا آفریده شده، همه چیز در حقیقت درست و مخلوق ذات احدیت هست، اون موقع اینگونه فکر نمی کنیم. اگر یک جاهایی هم شیطان بر ما تسلط پیدا می کنه، اون دیگه میشه حکمت مفهوم اختیار انسان، یعنی اون بخش وجودی آدم که آزاده، مختاره، و اون باعث تحصیل به دست آوردن اون کلام و کمال میشه یا ضد اون میشه. و شاعر هم به زیبایی اشاره میکنه که ای خدا از ذهنم پرید، این که گویی این کنم یا آن کنم خود نشان اختیار است ای سنم. یعنی این که ما باید اون بود اختیار رو هم مد نظر قرار بدیم که انشالله به این طرز تفکره و به این احترام به ساحت قدسی خداوند و عدلش بذاریم. خب بریم سراغ بخش بعدیمون، فصل شکفتن، که اون هم تحوله و اون هم در حقیقت میتونه تبلور آدمهایی باشه که یک اتفاق در زندگیشون اینگونه تونسته باعث شکوفا شدن بعد انسانی الهیشون بشه.
فصل شکفتن. عشق یعنی تا به خودت بیای ببینی همه چیزت شده شبیه اون. اخلاقت، رفتارت، حرف زدنت، تیک کلامات، حتی تغییر و تحولت. مریم دردشتی، خانم یهودی که در 17 سالگی عشق باعث تحول در زندگیش شده، گفتگو میکنم با خانم مریم دردشتی. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عزیزم، وقت شما هم بخیر.
زنده باشید.
ممنون از دعوتتون، متشکرم.
سلامت باشین، سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. اما بشنویم داستان زیبای شما رو.
متشکرم خانم، سلامت باشین.
بی صبرانه منتظریم که به ما بگید که این چه عشقی بوده که باعث تحول در زندگیتون شده.
نظام حضورتون که من در خانواده کلمی مذهب به دنیا آمدم که پدرم بسیار متعصب به دینشون بودن و واقعا احترام خاصی برای دینشون قائل بودن، یکی از فاخرمای دین یهود بودن. و من تو این خانواده بزرگ شده بودم و از اون اولش با پدرم مخالفت میکردم، یعنی ایشون دوست داشتن که به من تورات و اینا درس بدن و من متاسفانه گوش نمیکردم و قرار میکنم از دستشون دوست نداشتن بشینم. ولی تو مدرسه خودمون که میرفتیم، قرآن قدیم اونجوری بود که کلاس قرآن که برپا میشد، یهودی ها را از کلاس بیرون میکردن، گفتن مثلا شما بریم تو حیاط تا ما درس قرآن رو تموم بشه دوباره بیاد. من به اصرار خواهش میکردم که اجازه بدن که من بشینم سر کلاس رو به قرآن گوش بدم و خیلی علاقه داشتم. تا اینکه در سن 17 سالگی با یه پسری آشنا شدم که ایشون مسلمون بودن، مسلمون مذهبی، و این باعث شد که من عشقی که به ایشون داشتم و منتظر یک کمکی بودم که یه شخصی به من یاری کنه که بتونم از دین یهود به دین اسلام بیام و ایشون خیلی به من کمک کردن. این شد باعث این که من خدا رو شکر به خواسته خودم رسیدم و الان افتخار میکنم که مسلمان شیعه هستم و خیلی از این اتفاق راضی و خوشنودم. خدا رو شاکرم.
خدا رو شکر. قطعا خب تو این راه چالش ها و مشکلاتی هم پیش اومده، از اون چالشاتون به ما میگین؟
البته. شما فکر کنین که توی خانواده مرفه بدون درد و بدون ناراحتی و آسایش کامل بیاید و به یک شخصی که یه خود از سطح مثلا مالی و اینا خیلی کمتر از پدرم بودن، ولی نمیخوام مقایسه کنم، منتها اینه که خب یه سطح مالی بالا و پایین و فکرشو بکنید
و از سطح فرهنگی هم همچنین.
بله، یه دختری که توی خانواده ناز و نعمت بزرگ شده، حالا اومده توی اتاق خیلی کوچیک با پدر شوهر، مادر شوهر و 5-6 تا خواهر شوهر، برادر شوهر که از خودت همه کوچیک‌تر بودن. بله، یه مشکلاتی بود، ولی خب صبورانه با نماز با قرآن خوندن اینا خیلی به من کمک کرد که الحمدلله تونستم تا الان سر پا بمونم. خدا رو شکرم.
خب چه چیز این عشق برای شما جذابیت داشت که شما رو به دین اسلام دعوت کنه؟
ببینید، همیشه این سوال برای من بود که چرا ما همه یه خدا داریم، چرا فرقه فرقه شدیم، چرا دینمون هی جدا جدا شده، چرا وقتی که توی کتاب تورات خودشون گفتن که حضرت موسی بعد از من پیغمبری میاد به اسم حضرت رسول، ولی چرا اینا قبول ندارن؟ همه اینا برای من سوال بود، همیشه اینا برای من سوال بود و دلم میخواست که یکی باشه که جواب این سوالای منو بده. الحمدلله، خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنم که بعد از این که اومدم مسلمان شدم، رفتم تو کلیسای قرآن، تو جلسات، تو تمام اون کتابایی که میگشتم دنبالش و پیدا کردم و سوالای خودم رو دونه دونه جوابشو پیدا کردم و دیدم که بالاترین دین، بالاترین مذهب همین اسلامه و واقعا باعث افتخاره. و فکر میکنم که عزیزم، اگر که همه اشخاص، همه مردم این دین اسلام و قشنگ اون جوری که پیغمبر ما گفتم پیاده کنن، ما بهترین دین رو داریم، قشنگترین دین و کاملترین دین رو داریم. شما فکر کنید از راجب ارث، از راجب زن، از راجب بچه، از راجب همه چی تو این قرآنی که من با تفسیرش میخونم، با معنیاش میخونم، متوجه میشم که بالاترین دین رو داریم.
درسته. وقتی که وارد شدید خانواده شما مخالفتی نکردن؟ پدرتون مخالفتی نداشتن در این زمینه؟
چرا خانم، منو ترد کردن، کارمون به دادگاه کشید، شکایت کردن، از طرف خانواده شوهرم رو خواستن توی دادگاه. خیلی خیلی مشکلات، خیلی درد سر رو که دوست ندارم سرتون رو درد بیارم. چرا؟ خیلی با مخالفت ها 25 سال با من قهر کردن تا زمانی که دیگه بچه اول من به دنیا اومد. خدا رو شکر گفتن که بچه رو بیار ببینیم، چون نوه اولشون بود. بله، خیلی خیلی با من مخالفت کردن، یعنی اصلا دوست نداشتن که دیگه منو ببینن. و متاسفانه کنیسه‌ای که پدرم میرفت، کنیسه‌ای که پدرم میرفت، بغل منزل پدر شوهر من بود که من در اونجا زندگی میکردم. یه وقتی که دلم برای پدرم تنگ میشد، میرفتم از دم دروازه میزدم تا ایشون بیان برن، میخواستم برن کنیساشون که میگم خاخام بودن.
بله.
وقتی صدام ایشون رو نگاه کنم، بعد نمیذاشتم که ایشون منو ببینن، چون اصلا دوست نداشتن دیگه.
یعنی همه خانواده مخالف بودن با این موضوع؟
تمام خانواده مخالف بودن. بعد
حتی مادرتون؟
رابطه ای ندارم. بعد از 50 سال که از این موضوع میگذره، هنوزم رابطه خوبی با من نداره. فقط یه دونه برادرم که البته خیلی روشن فکر، خیلی میگه خب هر کسی دوست داره هر دینی رو انتخاب کنه، ایشون یه گاهی گداری با تلفن با من صحبت میکنه.
از جذابیت هایی که حالا از وقتی که شما به دین اسلام روی آوردید، چه چیزی بیشتر شما رو جذب کرده؟
نماز و قرآن.
نماز و قرآن.
نماز و قرآن. باورتون میشه من هر وقت برام این مشکلی پیش بیاد با خدا صحبت میکنم و میگم خدای من این نماز رو میخونم، تو مشکل منو حل کن. و به بهترین نحوی مشکل حل میشه. نماز، نماز، نماز و قرآن.
چون ارتباط قلبی با خدا میگیرید.
بله، بله، ارتباط قلبی با خدا. احسن. من خیلی بلد نیستم با کلمات بازی کنم و درست صحبت کنم. خیلی درست گفتیم. بله، بله.
همسرتون چقدر نقش داشته؟
میشونم نقش داشتم، ولی خب یه وقتا به من میگه که من حسرت میخورم اینقدری که تو ایمان قوی شده، ما که مسلمون زاده ایم مثل تو اینقدر ایمان نداریم. باورتون میشه؟ میگه انشالله بعد از 120 سال که خودشونو میگه فوت کردم، تو اونجا شفیع من باش. میگم تو رو خدا اینجوری نگیم، بالاخره هر کسی یه قرب و منزلتی پیش پروردگار داره.
خیلی هم عالی، چون شما آگاهانه دین اسلام رو پذیرفتین، مطالعه داشتید دیگه در این زمینه.
بعد از ازدواج بله، قبل از ازدواج نه، بعد از ازدواج بله. تازه با کسانای آشنا شدم که به من راهنمایی کردن، درس قرآن به من دادن، کتابهای مختلف رو به من نشون دادن. بله بله، بعد از اسلام بله. چون من اون موقع فکر میکنم خیلی بچه بودم، 16-17 سالگی سنی نبود که بتونم آشنایی با این دین پیدا کنم و توی خانواده‌ای بودم که اجازه نداشتم.
حالا یه سوال به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم، اگه برگردید به 50 سال پیش، باز هم همین راه رو ادامه میدید؟ باز هم همین چالش ها، همین سختی هایی که کشیدید رو طی میکنید؟ همین مسیر رو انتخاب میکنید؟
یه جواب صادقانه بهتون بدم.
بله.
اگر بعد از 50 سال دوباره برگردم، ممکنه این ازدواج رو نکنم، ولی هیچ وقت این دین رو زیر پا نمیذارم.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. قدردان حضور شما عزیز هستیم. ما رو دعا کنید. سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. سلامت باشی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
ممنونم ازتون.
سلامت باشی، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با مریم دردشتی، خانم یهودی که در 17 سالگی عشق باعث تحول شد و سختی هایی رو پشت سر گذاشت و به دین اسلام روی آورد. طاعات و عباداتتون قبول باشه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم از خانم وایزیان، دوست و خواهر عزیزم که این بخش رو به زیبایی اجرا میکنن. بله، بسیار عالی. آقای اشرفی، دوستان میگن ارتباطمون برقرار شده. شهاب اشرفی در مرکز قم که باشون صحبت میکنیم، بعد میرم سراغ موضوع و پیامک های شما دوستان عزیز. جناب آقای اشرفی، سلام بر شما.
بسیار سپاسگزارم همکار محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به شما.
سلام میکنم
به همه همیهنان خوبم در سراسر ایران اسلامی. اجازه میخوام که از فرصت استفاده بکنم و ایام شهادت جانسوز مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو تسلیت میگم به همه شما بزرگواران از قم مقدس، بلوار آیت الله حائری یزدی، نزدیک حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، در شماره 17 یکی از ورودی های صحن حضرت صاحب زمان از جلال الله تعالی فرج و شریف و تجربه مناسبتی که درش هست این شهادت جانسوز مولا علی علیه السلام.
بله.
جای قوم مقدس خیابان های اصلی خیابان های منتهی به حرم رو سیاه‌پوش کردن با بنر و فارسی نوشته های مشکی رنگی که مزین هست به نام نامی اهل بیت علیهم السلام. عزاداری ها امروز صبح و عصر برقرار بود در حرم ایرانی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها سخنرانی تنشند از فضلای حوزه مدعی مدعان اهل بیت و انشالله
تا
دعوت دیگر آیین شام شهادت در حرم مطهر برگزار خواهد شد. اما یه کار بسیار پسندیده که مردم قم انجام میدن در روز شهادت ابوالایتام حضرت علی علیه السلام، سنت اکرام ایتام هست. هر کس حالا بر حسب توان مالی که داره یتیم رو تحت سرپرستی قرار میده و با این کار دل مولای علی علیه السلام رو شاد میکنه و در حقیقت با تصفیه از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام دل یتیمان رو به دست میارن. انشاءالله که همه ما بتونیم در زندگی پیرو به سیری روش و منش مولا علی علیه السلام باشیم. در خدمت شما بودم از کنار حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام مولا علیها، دست ادب و ارادت رو بسیره میگذارم و سلامی رو تقدیم میکنم به ساحت مقدس خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. السلام علیکی یا فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه.
درود بر شما جناب آقای اشرفی، به زیبایی اشاره فرمودید. الهی که از هیچ کدوممون سلب توفیق نشه در این روزها و شبهایی که بستر تقرب فراهم هست، بتونیم با سوگواری ها، با دلگره زدن ها، با دعا و خیر و عبادات انشالله برای خودمون قدر و منزلتی پیدا بکنیم در این ماه عزیز و کریم خداوند، که شیاطین در قل و زنجیر و همه چیز آماده است و بستر مهیاست برای اینکه انشالله بتونیم به قرب الهی و به عنایت الهی نزدیک و نزدیکتر بشیم. خیلی متشکرم آقای اشرفی، بسیار التماس دعای خیر دارم از شما و امیدوارم که حتما فردا شب برای همه شنوندگان عزیز ما دعا بفرمایید. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
روز اولیا، شمایی که اولین بار صبح پا میشی و همراه خانواده سحری میخوری، شمایی که روزه یک کله گنجشکیتون تبدیل به روزه کامل شده. فرقی نمیکنه افطار خونه خودتون باشید یا خونه اقوام، هر جا هستین عکس خودتونو سر سفره افطار برامون بفرستین تا در کانال پیام رسان بله رادیو سبا منتشر کنیم. پس چی شد؟ شما روز اولیا عکستون رو کنار سفره افطار برای ما ارسال کنید.
خب خیلی متشکر از دوستان عزیز که همچنان پیامکاشون رو داریم دریافت میکنیم. زهرا خانم ثبوتی عزیزم از قم گفتن عرض سلام و ادب و تسلیت خواهر عزیزم، عدل فقط عدل امیرالمؤمنین علیه السلام که خیلی دقیق بودن در امر قضاوت. نوجوانی قضاوت میکردم متاسفانه. بله خیلی متشکرم، به موضوع مهم عدل مولا علی علیه السلام اشاره فرمودید. امیدوارم خداوند بهمون توفیق بده حداقل در این روزها و شبها یک خطبه از نهج البلاغه رو بخونیم و بهاری نو بسازیم در زندگیمون در این بهاران. خانم زهرا کاویانی فر عزیزم هم گفتن التماس دعا دارم. نه الحمدلله نشده، قضاوت نکردم. آفرین آفرین، واقعا قضاوت و حالا اون مفاهیمی که در آموزه‌های دین و قرآنمون هست که از ابتدای ماه مبارک رمضان که خدمتون بودیم با هم به اشتراک گذاشتیم و مطالب رو گفتیم، اینها همه دشمن روح و دشمن تعالی روح ما میتونه باشه. و حالا یک اصطلاح رو من به کار بردم روزای گذشته، همون روزی که در مورد قضاوت صحبت میکردیم، که سرطان روح جامعه ماست متاسفانه و چقدر گریبانگیرمون شده. امیدوارم که بتونیم جدا بشیم از این امر و با باور قلبی به این که تنها خدا قاضی مطلق و داوره. خب آقای هامان فراهانی از شهریار هم گفتن مولا علی علیه السلام فرمودن عادل ترین مردم کسی است که با کسی که به او ظلم کرده با انصاف رفتار بکنه. آفرین آفرین. ما یه موضوعی داشتیم در مورد خوبی در جواب بدی شبهای گذشته، حالا نمیدونم چند شب پیش بود که نمیدونم گفتم یا نگفتم، به تعبیر قرآن کریم اولو الالباب یعنی خردمندان فقط میتونن رفتار بد رو با رفتار نیک پاسخ بدن. و حالا شما هم اینجا حدیث مولا علی علیه السلام رو گفتید که تکمیل میکنه این مهم رو، و امیدوارم به اون درجه برسیم از خردمندان که مورد تأکید عنایت خداست. خیلی متشکرم. نمیدونم چرا تا تو این برنامه ما حاضر میشیم دو کلمه با هم حرف میزنیم، به سرعت گذر عمر لحظه سپری میشه. رسیدیم به 19 و 24 دقیقه، بریم صدای گرمتون رو بشنویم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز. من الان 62 سالمه، واقعا هیچ کسو قضاوت نکردم، هر کسو دیدم دلیلش اینه که هر کسو دیدم از خودم بهتر دیدم، همه از من بهترن، من کوچیک همه هستم، احساس خوب دارم، همیشه مثبت اندیشم، هیچ منفی ها رو نمیبینم، همیشه انرژی مثبت هم پخش میکنم هم میبینم به هر دلیلی از هر کس. نقی صالحی هستم از عراق.
آفرین آفرین، از هزاران دل یکی را باشد استعداد عشق.
عرض ادب و احترام. در مورد قضاوت کردن، هم قبلا کسی رو قضاوت کردن، هم خودم مورد قضاوت شدم، اما به نظر من اینه که قضاوت کردن در مورد شخصی اگر باشه، بهتر اینه که اون شخص کنارت باشه که حالا چیز مثبتی داشته باشه، چیز منفی داشته باشه رو بهش بگی، و اگر شما بخوای در صورتی که اون فرد نباشه بخوای قضاوتش کنی، اون نمیشه گفت قضاوت کردن، میشه یه جورایی بهش گفت پشت سر حرف زدن و یه جور غیبت کردن. و در مورد خودم خواهد قضاوتای زیادی شده، امیدوارم که درست باشه و باعث دلخوری کسی نشده باشم. سعید سلمانی پور هستم از گیلان.
متشکرم. بله، در مورد غیبت هم صحبت کردیم مفصل در شبهای گذشته، گفتیم خروج از دایره ایمانه، و وقتی که حتک حرمت میکنیم و ترور شخصیت میکنیم بنده مؤمنی رو، اون موقع است که دیگه متاسفانه با تهدیدی کوبنده از طرف خداوند روبرو میشیم که فقط باید در اون لحظه به خودش پناه برد و بس.
من والا همکارم یه روز قضاوت کردم، همکارم از دستم ناراحت شد، بعد رفت به صاحبکارم برگشت گفت. والا منم بهش گفتم، گفتم خب چرا، من چیزی که مثلا ازت دیده بودم بعدی بود قضاوتت کردم ولی تو ناراحت شدی. خب خیلی ناراحت شد، هرچی هم بهش گفتم گوش نکرد، قبولم نکرد حرف خودشو. دیگه همین شد که یه چند وقتی هم با هم دیگه حرف نزدیم. و احمد مقتدر هستم از تهران.
خب خیلی متشکرم. بله، نکته مهمی رو گفتید. در محیط‌های کاری وقتی که چشممون رو بر عدل و قدرت و لطف و مهر خداوند بزرگ می‌بندیم، میایم با قضاوت‌های سطحی و جزئی و شتاب زده و ذهن و عقل محدود بشری غیبت می‌کنیم. متأسفانه اصطلاح زیرآبزنی که من فکر می‌کنم در مباحث کلان اجتماعی، همونطور که جامعه شناسان میگن، غیبت زیرآبزنی، اینا خشونت‌های ارتباطیه، نه تنها برکت رو از اون رابطه کاری ما میبره در زندگی، اون رابطه همکاری رو خراب میکنه. اگر باور داشته باشیم به این موضوع، گاهی اوقات میبینیم برکت از مال و عمر و جان و رتبمون هم گرفته میشه. به هر حال بله، هممون متاسفانه مصادیقش رو در محیط کار داریم که فقط باید به خدا پناه برد و برای حال اونهایی که در این دنیا و دنیای دروزه تلاششون برای تخریب دیگران فقط بالا رفتن از یک پله است، دعا کرد. فقط دعا.
سلام، وقت بخیر. همیشه یک مثل هست، اول میگن کلاه خودتو قاضی کن بعد بشین دیگرانو قضاوت کن. مثل دیگه هم هست، میگن اول با کفش دیگران را برو بعد دیگرانو قضاوت کن. من قبلا گذشته وقتی یکی رو میدیدم، بند خدا رو ور میداشتم، حلاجی میکردم، میگفتم این اینه اون اینه. وقتی باهاش مثلا رفت و آمد میکردم، میدیدم چقدر انسان خوب و فهمیده ایه. خودم الان به خاطر رفتارای گذشتم خجالت میکشم که مثلا چرا دیگران اینجوری قضاوت میکردم. هیچگاه دیگران رو قضاوت نکنید، اول به درون خودتون نگاه کنید، ببین اول آدم خوب و درست درمونی هستی، وقتی که کامل بودی بعد حق داری دیگران رو قضاوت کنی. تو وقتی از زندگی دیگران خبر نداری، حق نداری دیگران رو قضاوت کنی. من الان راحت هیچ کس رو قضاوت نمی کنم، همیشه میگم خدا یا خودت عالم و آگاهی، بهتر از همه بنده ها تو میشناسی، من کیم که دیگران رو قضاوت کنم. ایشالله که اینجوری نباشی، قضاوت نکنی دیگران رو. قلی‌زاده هستم از تهران.
آفرین خانم قلی‌زاده عزیزم، الهی هممون به این نقطه کمال برسیم، یعنی سوء زن رو وقتی به حسن زن بدل میکنیم میشیم مؤمن واقعی. وفور نعمت رو در زندگیمون شاهد خواهیم بود، اون آرامش و آدمیتی که همیشه مؤکد دین ماست، در فرهنگ دینیمون، در قرآن، در آموزه ها و عناوینی که در این روزا و شبها بهش پرداختیم. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه